أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد و على آله الطيبين الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام محضر خواهران و برادران بزرگوار. خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرمود در محضر با سعادت کلام نورانی او باشیم و از خدا میخواهیم که به ما شایستگی انس با کتاب نورانی خودش و عمل به آموزه‌های نورانی این کتاب رو عنایت کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب، برای تدبر در هر سوره‌ای از سوره‌های قرآن چهار قدم باید بردارید، چهار کار باید انجام بدید که در این سوره تدبر بشود. قدم اول فهم آیات سوره است. هر سوره ای از تعدادی آیه تشکیل شده. اگر ما میخواییم سوره را بفهمیم، قدم اول اینه که آیه ها را باید بفهمیم. منتها در فهم آیات باید تلاش کنیم نگاه ما یه مقدار نگاه به درک نزدیکتر باشه. بین فهم و درک یه فاصله ایه. گاهی انسان میفهمه، کلمه کلمه معنی ها رو میدونه، اما با اندکی تأمل بیشتر میتونه به درک از آیه برسه. تلاشمون باید بر این باشه تا جایی که مقدوره سوره ای را که میخواییم تدبر کنیم آیاتش را بفهمیم تا حد درک. درک همون اصطلاح خودمون میگیم دوزاریم افتاد، این جا افتاد، این میشه درک، جا بیفته برامون. خود این مرحله زمان میبره، وقت میخواد، زحمت داره، باید براش صرف وقت بکنیم تو هر سوره ای. گام دومی که برمیداریم این است که مفاهیم آیات رو با هم مقایسه میکنیم پشت سر هم. آیه یک خوندیم، آیه دو رو خوندیم، با یک مقایسه میکنیم، سه با دو مقایسه میکنیم، چهار با سه مقایسه میکنیم. با این مقایسه دنبال چی هستیم؟ میخواییم ببینیم آیا این آیهی که الان ما داریم بهش رسیدیم، این آیه در ادامه بحث قبلیه یا شروع بحث جدیده. در قرآن کریم سوره ها اینطور نیستش که حالا ما به صفحات قرآن نگاه میکنیم همه پشت سر هم نوشته شده، اینطوری نیست، پاراگراف بندی داره به لحاظ مفهومی. میخوام ببینم اگر آیه یک سیاق یک شروع شد، این تا کجا رفت؟ کجا سیاق که میگم همون پاراگرافه، کجا پاراگراف دوم شروع میشه؟ اینو تشخیص بدیم، نقطه های شروع هر پاراگرافی رو تشخیص بدیم. پس کار دوم اینه که پاراگراف ها شناسایی بشن، سیاق ها شناسایی بشن. آیه یک شروع کردم، بله مثلا رفتم جلو دیدم آیه دو ادامه همین مفهومه، آیه سه، آیه چهار، پنج، شش، اینجوری رفتم جلو. میگم یه دفعه مثلا بله این آیه ششم اما فرضاً شروع یه سیاق جدید، این یه مفهوم جدیدی رو داره شروع میکنه. خود سیاق شناسی تو هر سوره ای یه فنه، قواعدی داره، ضوابطی داره. این قواعد و ضوابط در دوره های تدبر کار میشه که چطور یه سوره ای رو میتونیم سیاق شناسی بکنیم. کسی که یک مقدار با مفهوم سوره ها آشنا باشه این کار براش خیلی سخت نیست. این قواعد و ضوابط بیشتر برای اون جاهایی به کار میاد که احیانا شک میکنیم. مثلا به آیه 6 رسیدیم، نمیدونیم این ادامه بحث قبلیه، شروع بحث جدیده، شک میکنیم. خب اینجا به اون ضوابط و قواعد میتونیم رجوع بکنیم، استفاده بکنیم. سیاق شناسی. پس مرحله اول فهم آیات، درک آیات، مرحله دوم سیاق شناسی. وقتی سوره سیاق شناسی شد، گام سوم چیه؟ گام سوم فهم جامعی از هر سیاقه. فرض بفرمایید شما گفتید سوره حجرات سه تا سیاق داره، سه تا پاراگراف داره. سیاق مجموعه آیاتی هستند که در یک سیر مفهومی واحد قرار دارند. وقتی فهمیدید سوره حجرات مثلا سه تا چهار تا سیاق داره، حالا هر سیاق رو باید جمع بندی بکنید. جمع بندی سیاق ها. این سیاق اول چی میخواد بگه؟ سیاق دوم چی میخواد بگه؟ همونطوری که دور اول آیات رو سعی میکردید جمع بندی بفهمید، حالا سیاق ها رو باید بفهمید در دور سوم. چطور سیاق رو میفهمن؟ چند تا آیه که به هم ربط داره، اگر با یک علامت سوال شما چند دفعه بخونیدش. علامت سوال چیه؟ خدا تو این چهار تا آیه، تو این پنج تا آیه، تو این ده تا آیه میخواد چی بگه؟ سوال میکنید، خودتون سوال میپرسید خدا چی میخواد بگه، و با این سوال مکرر این آیات رو میخونید که به اون سواله جواب بدید چی میخواد بگه. این سر جنبندی هر سیاقه. البته بازم میگم ضوابط داره، قواعد داره، انواع جنبندی ها داریم. جنبندی با توجه به آیه محوری، جنبندی با نگاه جامع، جنبندی به شکل ترکیبی، هم محوری هم جامع، کجا از اون روش، کجا از این روش. باز این ضوابط خودشو داره، اما اونطور نیستش که این ضوابط تعیین کننده باشن، این ضوابط کمک کنندن. بذارید یه موضوعی رو همینجا راجع به تدبر عرض کنم. الان شما دارید صحبتهای منو میشنوید، درسته؟ آیا جملات منو میفهمید؟ طبیعی. آیا خود به خود سیر جملات را متوجه میشید؟ مثلا میگید تا اینجا راجع به مرحله اول حرف زد، از اینجا به بعد راجع به مرحله دوم، از اینجا به بعد راجع به مرحله سوم، داره مراحل تدبر را میگه. یعنی تو ذهنتون دارید هم میفهمید، هم دستبندی میکنید، هم ارتباط یابی، همه کار دارید میکنید. تدبر یه مکانیسم ذهنیه، یعنی همین، یعنی همین کاری که الان با صحبتهای بنده انجام میشه. ما معمولا جلوی قرآن که قرار میگیریم این مکانیسم ذهنی فعال نیست. یعنی جلوی قرآن یه دفعه احساس میکنیم که متوجه نیستیم خدا چی میگه. میخوایم همون حالتی که در مقابل سخنان یک گوینده ما مخاطب قرار میگیریم، سخنان او را میفهمیم و درک میکنیم، در مقابل قرآن هم به همین نقطه برسیم. قرآن فصیح‌ترین و بلیغ‌ترین سخنه، یعنی از قرآن کاملتر و زیباتر کسی حرف نزده که. حالا عربی بلد نیستیم، باشه، یه مقدار به ترجمه مراجعه میکنیم، لازم شد یه مقدار تفسیر میخونیم، عیبی نداره. اما من یه مخاطبی هستم که میخوام به درک از این سوره برسم. پس شد تا حالا سه مرحله. مرحله اول فهم آیات، مرحله دوم تشخیص سیاق ها، مرحله سوم جنبندی هر سیاق، و مرحله چهارم ارتباط سیاق ها. حالا من هر سیاق رو جمع‌بندی کردم، در نهایت میخوام ببینم این سوره که فرض کنید سه تا چهار تا سیاق داشت، این سیاق‌ها چه ربطی به یکدیگر دارند، سوره چه میخواهد بگوید. تو این مرحله چهارم شما به این نتیجه میرسید که سوره چه میخواهد بگوید، به جمع‌بندی کل سوره میرسید، که در جمع‌بندی سوره مسئله سوره شناسایی میشه، هدف سوره شناسایی میشه، سیر حرکت از اون مسئله تا اون هدف شناسایی میشه، و انسان به غرض و مقصود گوینده، یعنی خدا، از یک سوره در حد خودمون دست پیدا میکنیم، در حد خودمون، و در واقع این سوره برای ما ناطق میشود، برای ما سخن میگوید. وقتی به این نقطه رسیدید، از اینجا به بعد هر بار که سوره را بخوانید مطمئنن فهم و درک عمیق‌تر، کامل‌تر، متین‌تری از این سوره پیدا می‌کنید. سوره برای خودتون درک میشه و اون وقت از این سوره میشه برای جهاد تبیین هم استفاده کرد، میشه دیگران رو هم روشن کرد. حالا انشالله امروز سوره ای رو که میخوایم در خدمتش باشیم، سوره مبارکه حجراته. سوره حجرات اگر الان به ذهنتون یه سری بزنید، تا به شما بگن سوره حجرات میگید یک سوره همه گفتن اخلاقی. دیدید؟ درست، یک سوره اخلاقی شناخته شده. چرا؟ به خاطر اینکه ما به این سوره به شکل تدبری خیلی نگاه نکردیم. از تو این سوره چون چند تا آیه دیدیم که این آیه ها به اخلاق مربوط میشن، کل سوره تو نگاه ما شده اخلاقی. در حالی که بله اخلاقی هست، ولی یک اخلاق اجتماعی و سیاسی روشن در این سوره داره دنبال میشه. ما حالا شروع میکنیم بدون اینکه پیش داوری بکنیم، شروع میکنیم آیه آیه میخونیم، جلو میریم انشاءالله تا به یک جنبندی از این سوره دست پیدا کنیم. من دور اول رو خیلی سریع میرم. دور اول معمولا تو کلاس های تدبر من وقت میگذارم، آیه ها رو دونه دونه کلمه کلمه باز میکنم. الان بخوایم وارد این مرحله بشیم، کل دو ساعت سه ساعت بعد از ظهر به دور اول میگذره. ما دور اول رو با یه سرعتی طی میکنیم و شما هم اگر مهارت های مفاهیمی داشته باشید خودتون میتونید به راحتی انجام بدید. اگر نه، بیشتر سرمایه یک متدبر در دور اول یعنی فهم آیات، بیشتر لغت، صرف، نحو، مفاهیم ادبیات عرب، بیشتر اینا به کار میان. یه صلوات خط کنید. آیه اول، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. مؤمنان، در پیشگاه خدا و رسول جلو نیفتید. و تقوا الله، از خدا پرهیز کنید، تقوا پیشه کنید. ان الله سمیع علیم، خدا شنوای داناست. همین جوری که معنی ها رو از من گوش میدید تو ذهنتون دستبندی کنید، خواستید یادداشتم بکنید. من آخر این دور اول که تموم شد میخوام ازتون سوال کنم ببینم دستبندی کردید یا نه، تا کجا یه دسته بود، کجا دسته دو شروع شد. اینو برای خودتون بنویسید، از آیه یک به بعد برای خودتون بنویسید، در محضر قرآن باشید. آیه دوم، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداهاتون را بالای صدای پیغمبر نبرید. ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض، با پیغمبر که حرف میزنید به جهر، جهر یعنی با صدای پر، با پیغمبر صحبت نکنید اونطوری که بعض شما با بعض دیگر با جهر صحبت میکنید. با پیغمبر اینطور صحبت نکنید. ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون، اعمالتون حبط میشه، نماز باطل، روزه باطل، خودتم حالید نیست، به صرف این که داری با پیغمبر با صدای بلند حرف میزنی یا صداتو با پیغمبر چیکار کردی؟ برابر و مساوی قرار دادی. هر دو غلطه. ان الذين، اون کسانی که یغضون اصواتهم عند رسول الله، پایین میارن صداهاشون را نزد پیغمبر، اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، اونا کسانی هستند که خدا قلوب اونها را آماده تقوا کرد. لهم مغفرة و اجر عظیم، برای اونها مغفرتی است، اجری است با عظمت. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، کسانی که تو را مورد خطاب قرار میدن از پشت حجره ها، اکثرهم لا يعقلون، اکثرشون پایبند به آنچه میفهمند نیستند. عقل یعنی پایبندی به آنچه انسان میفهمد. انسان میداند اما پایبند نیست، به این میگن بیعقل. کسی که نمیداند میگن جاهل، کسی که میداند و پایبند نیست میگن بیعقل. این بیعقلیه. اکثرهم لا یعقلون، یعنی اکثرشون میدونن کارشون خطاست اما پایبند نیستن. ولو انهم صبروا، و اگر ایشان صبر کرده بودند، حتی تخرج الیهم، تا توی پیغمبر بیای سراغشون و ازشون بپرسی حرفتون چیه، لکان خیر لهم، برای اونها بهتر بود. و الله غفور رحیم، و خدا بسیار مغفرت کننده رحیم است. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر فاسقی برای شما خبری آورد، فتبینوا، تبین کنید. تبین کنید یعنی چه؟ روی این باید روی این توقف میخواد. تبین کنید، بعدن توضیح میدم. تبین کنید میگن یعنی بررسی کنید. تبین کنید میگن یعنی دلیلشو بفهمید. تبین کنید ان تصیبوا قوما بجهاله، نکند از روی جهالت با یه قومی درگیر بشوید. تصیبوا اصابت، درگیری، نکند از روی جهالت با یه قومی درگیر بشوید. فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، بعد بر اون چه که انجام دادید چی بشید؟ پشیمان بشوید. و علمو، بدانید، ان فیکم رسول الله، پیغمبر بین شماست. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر پیغمبر از شما اطاعت کند در بسیاری از امور، لعنتم، به رنج می افتید. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان، ولیکن خدا ایمان را محبوب شما کرد، ایمان را در دلهای شما زینت داد و کفر و فسق و عصیان را برای شما زشت و ناپسند قرار داد. اولئک هم الراشدون، کسانی که طبق محبوبیت ایمان حرکت میکنند، اینا رشد یافتگانند. فضلا من الله و نعمه، و این فضل و نعمتی است از جانب خدا. و الله علیم حکیم. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو طایفه از مؤمنان با هم جنگیدند، فاصلحوا بینهما، بین اونها صلح برقرار کنید. فان بغت احداهما علی الاخرى، اگر یکی از این طایفه ها صلح را قبول نکرد، علیه طایفه دیگر بغی و زیاد خواهی نشون داد، یعنی با طایفه دیگر جنگید، فقاتل التی تبغی حتی تفیع الی امر الله، اون وقت با این طایفه ای که زیاد خواهی کرده بجنگید تا وقتی که تسلیم امر خدا شود. فان فاعت، اگر تسلیم امر خدا شد، فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطین، اون وقت بر اساس عدل بینشون صلح ایجاد بکنید و سهم هر کس رو بهش بدید که خداوند مقسطین را دوست دارد. انما المؤمنون اخوه، مؤمنان برادرند. فاصلحوا بین اخویکم، بین دو برادر صلح و آشتی ایجاد کنید. و اتقوا الله لعلکم ترحمون، و تقوای الهی داشته باشید باشد که مشمول رحمت خدا شوید. یا ایها الذین آمنو، بله خدایا، لا یسخر قوم من قوم، نکند گروهی گروه دیگر را مسخره کند. عسى ان یکونوا خیرا منهم، ای بسا گروهی که مسخره می شود بهتر از مسخره کننده باشد. و لا نساء من نساء، نکند خانوم ها خانوم ها را مسخره کنند. عسى ان یکن خیرا منهن، شاید اون خانوم هایی که مسخره می شوند بهتر از این مسخره کنندگان باشند. و لا تلمزوا انفسکم، از یک دیگر بدگویی نکنید. و لا تنابزوا بالالقاب، رو هم دیگه انگ و لقب نچسبونید. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، چه بد است که روی یک مؤمن لقب فسق شما بچسبونید. و من لم یتوب، هر که توبه نکند، فاولئک هم الظالمون، این ظالمان هستند. یا ایها الذین آمنوا، بله پروردگارا، اجتنبوا کثیرا من الظن، خیلی اجتناب کنید از ظن و گمان. ان بعض الظن اثم، چرا که بعضی از این گمان ها چی هستند؟ گناهند. ولا تجسسوا، لطفا تو امور یکدیگر تجسس نکنید. ولا یغتب بعضکم بعضا، بعضی غیبت بعض دیگر را نکنند. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، کسی از شما دوست دارد گوشت برادرش را که مرده بخورد؟ فکرهتمو، اصلا خوشتون نمیاد. حالا که اینطوره، واتقوا الله ان الله تواب رحیم، یا ایها الناس، ای مردم، انا خلقناکم من ذکر و انثا، از یه مرد و زن خلقتون کردیم، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، شعبه شعبه، قبیله قبیله، طایفه طایفه، تیره تیره، برای اینکه همدیگر رو بشناسید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترینتون نزد خدا با تقوا ترین شماست. ان الله علیم خبیر. قالت الاعراب آمنا، اعراب گفتن، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم. قل بگو بهشون لم تؤمنو، ایمان نیاوردید، ولکن قولو اسلمنا، شما بگید ما چی شدیم؟ تسلیم شدیم، اسلام آوردیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو قلبهای شما داخل نشده. و ان تطیعوا الله و رسوله، با این که ایمان تو قلبتون نیست، اما اگر از خدا و پیغمبرش اطاعت کنید، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، خدا چیزی از اعمال شما کم نمی کند. ان الله غفور رحیم. انما المؤمنون، مؤمنان حقیقی فقط اینان، الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا، اونا که به خدا و رسول ایمان آوردن سپس هرگز شک نکردند. و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، کسانی که با مال و جان در راه خدا جهاد کردند، اینا اگر گفتن ما مؤمنیم، اینا راست گفتن. اولئک هم الصادقون. قل بگو، اتعلمون الله بدینکم، میخواید دینتون را یاد خدا بدهید؟ والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله بكل شیء علیم، خدا هر چه را در آسمان ها و زمین است میداند، خدا همه چیز را میداند. یمنون علیک ان اسلموا، منت سر تو میگذارن که تسلیم بوده اند. قل بگو، لا تمنوا علی اسلامکم، تسلیم بودنتون رو سر من منت نگذارید. بل الله یمن علیکم، بلکه خداست که بر شما منت میگذارد. ان هداکم للایمان، که شما را به ایمان هدایت کرده. تازه ان کنتم صادقین. ان الله یعلم غیب السماوات والارض، خدا غیب آسمان ها و زمین را میداند. و الله بصیر بما تعملون، خدا با آنچه عمل میکنید بیناست، بصیر است. من یک دور خیلی سریع ترجمه سوره رو گفتم، تقریبا ترجمه سوره رو گفتم. ترجمه برای چی بود؟ برای این بود که ما مطمئن بشیم کلمه‌ای که معنیشو نمیدانیم، یا عبارت یا جمله‌ای که معنیشو نمیدانیم تو سوره نیست. ما همه ی کلمه ها رو معنیشو دانستیم، عبارت ها و جمله ها رو معنیشو فهمیدیم. گام دوم ما چیه؟ تشخیص سیاق هاست، سیاق شناسی سوره است. حالا من بخوام سیاق اول رو به من بگید، از آیه یک تا پنج، از آیه یکم تا پنجم. خب بله، چرا یکم تا پنجم یک سیاقه؟ همه آیات این یک تا پنج، احسن، همشون در راستای نحوه برخورد مؤمنان با کیه؟ با پیغمبر. به خاطر همین توی موضوعان یه سیر مفهومی واحد دارن، بررسی کنیم بریم جلو. یا ایها الذین آمنو، بگید لبیک. در حدیث داریم از امام صادق علیه السلام، هر وقت تو قرآن رسیدید به یا ایها الذین آمنو، خدا دارد شما را صدا میزند، جواب او را بدهید. دیدید من میگفتم یا ایها الذین آمنو بله خدایا، این بله خدایا لبیک فارسیه. بله خدایا امرت چیه؟ فرمایشت چیه؟ خدا تو تاریخ که حرف نزده، الان داره با من و شما صحبت میکنه. پس وقتی ما را صدا زد، جواب او را میدیم، لبیک، یعنی گوش به فرمانیم، آماده شنیدنیم، امر از تو، اطاعت از ما. یا ایها الذین آمنو لبیک، اللهم لبیک، خدای گوش به فرمان تو هستیم. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، بین یدی الله و رسوله یعنی در پیشگاه خدا و پیغمبر. لا تقدمو یعنی خودتو جلو ننداز در پیشگاه خدا و پیغمبر. آقا پیشگاه خدا و پیغمبر چیه؟ پیشگاه خدا و پیغمبر اونجاست که خدا باید اظهار نظر کند، تو جلوتر از خدا اظهار نظر نکن. اونجا که خدا باید حکم بده، رسول خدا باید حکم خدا را ابلاغ کنه، تو جلوتر از خدا و پیغمبرش حکم صادر نکن. اونجایی که خدا و پیغمبر باید اقدام کنند، ما یه حکم داریم، پیشگاه خدا و پیغمبر، یکی حکمه یکی حکومته. حکم اظهار نظره و حکم دادنه، در واقع فتوا صادر کردنه. حکومت اعمال حکمه، عملی کردن، اجرایی کردن. اونجایی که خدا و پیغمبر باید اعمال حکم کنند، حکومت کنند، تو جلوتر از اونا حرکت نکن. آقا پشت سر وایسا. یکی از معضلات یک جامعه این است که مردم اون جامعه از خدا و پیغمبر تو اظهار نظر و تو اقدام جلو بیفتن. خدا چیزی نگفته، این میگه. پیغمبر نظری نداده، ایشون نظر میده. قبل خدا و پیغمبر نظر میده، قبل خدا و پیغمبرم میخواد اجرا بکنه. میگه پشت سر، لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. این چی میخواد؟ تقوا. و تق الله، تقوا الهی باید پیشه کنید. ان الله سمیع علیم. سمیع میخواد بگه چی؟ یعنی شما حرفی بزنی که این حرف مصداق جلو افتادن از خدا و پیغمبر باشد، خدا کاری کنی که این کار مصداق جلو افتادن از خدا و پیغمبر باشد، خدا میداند. سمیع میشنود، علیم میداند. یعنی حرف بزنی میشنود، کاری بکنی میداند. پس تو حرف زدن و تو عمل کردن، در اون جایی که خدا و پیغمبر باید حرف بزنن و عمل کنن، شما جلوتر نیفتید، پشت سر بایستید، زودتر حکم ندید، زودتر هم اجرا نکنید. خیلی خوب، چشم، میخوایم به این عمل کنیم. بعد میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی، صداهاتون را از صدای پیغمبر بالاتر مساوی هم قرار ندید. ولا تجهروا له بالقول، تو مقام حرف زدن، بالقول تو مقام حرف زدن، لا تجهروا له، با او پر صحبت نکنید که جهر بعضکم لبعض، اونطوری که با هم دیگه پر صحبت میکنید. من و شما الان چجوری با هم حرف میزنیم؟ راحت با صدای پر. با پیغمبر میخواید حرف بزنید، اینطوری با صدای پر حرف نزنید. صداتون نه بالاتر باشد نه برابر باشد، هیچ کدوم. چی میشه؟ ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون، اعمالتون حبط میشه، باطل میشه، در حالی که خودتون. اینجا برای من متدبر سوال پیش میاد، میگم که حالا دقت کنید، من میخوام به جنبندی برسم، میخوام ببینم آیه 1 تا 5 جنبندیش چیه. برام سوال پیش میاد، متدبر با سوالاتش به جواب که میرسه جنبندیش کامل میشه. میگم واقعا یه صدا از پیغمبر بله بالاتر، یا مثلا صدای ما با پیغمبر برابر بشه، باید اعمال ما حبط بشه؟ من این همه نماز و روزه و خمس و نمیدونم زکات و نمیدونم اعمال خیر انجام دادم، به دلیل این که صدام از پیغمبر رفت بالاتر، مثلا حضرت گفت سلام، گفتم سلام، حال شما چطورید، رفت بالاتر. یا مثلا مساوی با پیغمبر حرف زدم، اعمال من حبط شد، باطل شد، رفت پیکارش. چی جوریه؟ این سوالو تو ذهنم نگه میدارم ببینم به جوابش میرسیم یا نمیرسیم. بریم جلوتر. سوال دوم میتونم بپرسید؟ همین سواله؟ خب این نگه دارید، در یه قسمتی از این سوره بهش پاسخ میدم، در یه قسمتی از این سوره. ما حالا بذارید پاسخو در همون جایی که میخوام بگم. بله،
چرا اونجا رسول میاد اینجا نبی میاد؟
خب اینجا میخواد بگه ایشون به دلیل، در واقع میگن وصف مشعر به علیت است، در رسول بودن میخواد بگه ایشون از طرف خدا ابلاغ میکنه، در نبی بودن میخواد بگه ایشون شأن آگاهیش اونقدر بالاست که تو باید خودتو پایین ببینی. یک نکاتی است. خب سوال کردن که در واقع این سوره راجع به پیغمبر داره حرف میزنه، ما تکلیفمون چیه الان؟ کو پیغمبر؟ پیغمبری در کار نیست. این سوالو داشته باشید تا وقتش. بعد میفرماید ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، دو تا دستور داد. دستور اول چی بود؟ لا ترفعو. دستور دوم لا تجهرو. نه نه نه، تو این آیه دو، تو آیه دو لا ترفعو و لا ترفعو گفت صدا رو بالا، لا تجهرو گفت برابر قرار. حالا ذیل این دو تا دستور یه جریانی درست شده. اون جریان اینه: ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله. اینا کیا هستن؟ کسایی که به هر دو دستور عمل کردن، نه صدا را بالا بردن نه صدا را مساوی قرار دادن. اینها صداهاشون رو نزد پیغمبر آوردن پایین، غض صوت کردن، یغضون اصواتهم عند رسول الله. اینا حرفو گوش دادن. چی میشه؟ خوب دقت کنید. میگه اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى. اینا اونایین که خدا قلوب اونها را برای تقوا چکار میکند؟ آماده میکند. امتحان آماده کردنه. قلوب اونها را خدا برای تقوا آماده میکند. پس معلوم شد بالا نبردن صدا و مساوی قرار ندادن صدا برای اینه که ما تمرین کنیم و آماده بشیم برای چی؟ تقوا. تقوا رو برای کجا میخواستیم؟ برمیگردم عقب. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. بعدش شما بگید تقوا میخواستیم برای اینکه پشت سر بایستیم. تقوا رو لازم داشتیم برای اینکه از پیغمبر و از خدا و پیغمبر جلو نزنیم، جلو نیفتیم، زودتر حکم ندیم، زودتر اقدام نکنیم. سوال: این تقوا چگونه به دست میاد؟ خدا میگه اگر میخواهید به این تقوا برسید باید دو تا ادب را رعایت کنید. یکی این که صداتون را از پیغمبر بالاتر نبرید، دوم این که صداتون را با ایشون برابر قرار ندهید. اگر اینو رعایت کردید به این تقوا میرسید. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. اینا به اون تقوایی میرسن که پشت سر پیغمبر بایستن. پس مسئله، دقت کنید، پس مسئله لا ترفعوا اصواتكم یا مسئله لا تجهروا له بالقول، مسئله اصلی صدا و تن صدا نیست. مسئله اصلی اینه که من بدانم جای من پشت سر پیغمبره، من مطیع باشم، من از پیغمبر جلو نزنم، نه زودتر حکم بدم نه زودتر اقدام کنم. چطور؟ الان اصلا با تمام کار نداریم که. یک چیزی از ما خواسته تو آیه اول، اونم این که پشت سر پیغمبر باشی، جلو نیفتی. بعد گفته برای اینکه جلو نیفتی چی لازم داری؟ تقوا. حالا تقوا چطور به دست میاد؟ این تقوایی که اینجا میخوایم، صدا رو بالا نبر، مساوی هم قرار نده. اونایی که صداشون رو پایین میارن اونا به این تقوا میرسن. تقوای پیروی به کسانی داده می شود که صداشون رو بالا نمی برن، برابرم قرار نمی دن، صدا رو پایین تر می آرن. مسئله اینه که زودتر از پیغمبر حکم ندی، زودتر از پیغمبر اقدام نکنی. هنوز اینجا برای جنبندی نهایی زوده. دقت کنید، تدبر یکی از نکته هاش اینه. شما سوره رو میری یک بار مفهومی، یه بار میری سیاق شناسی، یه بار میری جنبندی سیاق ها، یه بار میری ارتباط سیاق ها، تازه اینجا خیلی سوالات جواب میگیره. الان هنوز زوده که بخوایم جنبندی کنیم. فعلا فقط داریم گوش میدیم، با سوره همراه میشیم، ببینیم ما رو داره کجا میبره. همراه میشیم، دستمون رو در دست سوره میگذاریم، میریم جلو، ببینیم ما رو کجا میبره. ببین اونایی که مگر صداشون رو پایین نیاوردن چی شد؟ نقطه مقابل. امتحانه یعنی آماده کرد. نه نه، امتحان تو عربی به معنی آماده کردنه. فرق میکنه با امتحان فارسی. تو فارسی امتحان یعنی آزمون، اما تو عربی امتحان یعنی تمرین دادن، آماده کردن. خب خب، ان الذين ينادونك. حالا به من بگید قبلش چی بود؟ ان الذين بعدش شد ان الذین، پس الذین ینادونک شد نقطه مقابل کیا؟ الذین یغضون. پس ذیل دو تا دستور، دو تا جریان درست شد، دستور لا ترفعوا و لا تجهروا، جریان ان الذین یغضون و جریان ان الذین ینادون. الذین یغضون ها کیان؟ اونایی هن که صداشون را از پیغمبر آوردن. یونادونه ها کیان؟ بردن بالاتر. خب چگونه بردن بالاتر؟ ببینید میگه ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اینایی که از پشت حجره ها تو را صدا زدن، این حجره ها چیه؟ اتاق خوابای پیغمبر؟ نه، چون سوره مقام حکم و حکومته. وقتی مقام حکم و حکومته، حجرات میشه دارال حکومه. اینا کسانی هن که آمدن پیغمبر رو کار دارن، اما دور دارال حکومه وایستادن خطاب به حضرت چکار میکنن؟ داد میزنن. به اصطلاح امروزی میخوان صدای خودشون را از پشت دیوارها به گوش پیغمبر برسانند. اینا اونایی هن که با حکم پیغمبر یا حکومت پیغمبر مشکل داشتند، اجتماع کردند، صدا میزنن حضرت را، یا محمد صلوات بفرستید. ما چنین حرفی داریم، ما چنین نظری داریم، صدای خود را از پیغمبر برده بالاتر و یا برابر، حاضر نشد به این که صبر کنه. خدا میگه ولو انهم صبروا، اگر ایشان صبر کرده بودند، حتی تخرج الیهم، صبر میکردند تو از دارالحکومه بیای بیرون، بیای سراغشون، بگی حرفتون چیه. اگر به جای داد زدن پشت حجره ها صبر کرده بودن تا تو بیای سراغشون و نظر اونها را بپرسی، لکان خیرن لهم، قطعا برای اونها بهتر بود. والله غفور رحیم، البته خدا غفور رحیمه، اگر توبه کنند بگید میپذیره، میتونن توبه کنند و برگردن. پس مسئله چی شد تا آیه 5؟ جنبندی میخوام بکنم تا آیه 5. مسئله این شد، یک دستوری صادر شده، این دستور اصلی آیات 1 تا 5، اونم این که مؤمنان باید پشت سر پیغمبر باشن در مقام حکم و حکومت. این مسئله احتیاج به تقوا داره. این تقوا چطور به دست میاد؟ با دو دستور، یک لا ترفعوا، دو لا تجهرو. با لا ترفعوا و لا تجهرو انسان میتونه به این تقوا برسه، جریان ان الذین یغضون اصواتهم باشه که به این تقوا میرسن، نه جزء جریان ان الذین ینادونک من وراء الحجرات باشه که طبیعتا اینا به اون تقوا دست پیدا. حالا من میخوام با توجه به آیه 1 تا 5 یه سوال از شما بپرسم، ببینم که درک شما از این سوال چیه، و درک شما از این سوال نشون دهنده این هست که ما میتونیم آیا وارد سیاق بعدی بشیم یا نه. الان فرض میکنیم لشکر جنگی را پیغمبر مهیا کرده، یک عده سرباز را حضرت میخواد دستور حمله بده که این سربازا برن مثلا با دشمن روبرو بشن. پیغمبر خدا در قلب لشکر ایستاده، حکم میده و دستور میده، میگه که سربازان آماده باشید به سمت دشمن حمله، دستور حمله را صادر میکنه. یک نفر در میمنه لشکر ایستاده، صدای پیغمبر رو میشنوه، با صدای بلندتری داد میزنه، میمنه لشکر آماده حمله، از پیغمبرم بلندتر. یه نفرم در میسره وایساده، اونم همین کارو میکنه. آیا این دو نفر صداشون از پیغمبر بردن بالاتر یا نه؟ آه بردن که بردن یا نبردن؟ مسئله بالا بردن و پایین آوردن صدا تو چه فضاییه؟ تو فضای مخالفته. آه پیغمبر یه نظری دارد، منم یه نظر دیگری دارم، ایشون نظری دارد که آقا ما باید اینجا بجنگیم، نظر من اینه که نباید اینجا بجنگیم. اگر نظر من با نظر ایشون فرق میکنه، وظیفه من اینه که اینجا نظر خودم را چکار کنم؟ بیارم پایین. من قرار نیست صدای خودم را از پیغمبر ببرم بالاتر. پیغمبر گفته صلح کنیم، من مخالف صلحم، نباید صلح کنیم، باید بجنگیم، الان وقت جنگه، الان وقت. نظر دارم میدم آقا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، اینا یعنی که میخوان یه جو درست کنن پیغمبر را در مقابل نظر خودشون مغلوب کنند، مقهور کنند، نظر خودشون را غالب کنند. آیه مقدار از حرفایی که داری میزنی همچی تو آیه نیستا، اینو یادت باشه، ما داریم میفهمیم، باید صبر کنید تا سیاق دوم. تو سیاق دوم ببینیم که چه اتفاقی میفته. الان از سیاق اول اینو یاد گرفتیم، جمع بندی. از سیاق اول یاد گرفتیم در پیشگاه خدا و رسول، یعنی در مقام حکم و حکومت، ما نباید از پیغمبر خدا و از خدا جلوتر بیفتیم، نباید زودتر حکم بدیم، نباید زودتر اقدام بکنیم. برای اینکه تقوای لازم در این زمینه در قلب ما به وجود بیاد، باید پشت سر، باید صدامون رو از پیغمبر بالاتر نبریم، برابر هم قرار ندهیم. اگر گوش دادیم میشه جریان غز صوت که جریان تقواست، خواهیم تونست پشت سر بیستیم. اگر گوش ندادیم میشه جریان الذین ینادونک من وراء الحجرات که جریان بیعقل هاست، جریان کسانی است که ملتزم به آنچه میفهمند نیستند، جامعه را دوچار چالش میکنند. جانم برابر در همون تراز. من یه چیزی بگم، تو ادبیات سیاسی امروز اگر ما بخوایم این رو یه مقدار قابل فهمتر بکنیم به ادبیات سیاسی امروز، ایاتون باشه توی مقطعی گفته میشد که جامعه چند صدایی، جامعه تک صدایی. جامعه چند صدایی چیه؟ جامعه تک صدایی چیه؟ جامعه تک صدایی اون جامعه‌ایه که یک صدا از همه صداها توش بلندتره، یک صدا از همه صداها بلندتره. اگرم کسی با این صدا مخالف باشه، صداش برابر اون یا بالاتر از اون نیست. امروز باید این مسئله آیه 1-5 را با رسانه ها شما ببینی. امروز دیگه دوران جمع شدن دور حجره ها و غیره نیست، امروز رسانه ها تعیین کننده جامعه تک صدایی و چند صدایی هست. آیا مدل حکومتی پیغمبر خدا، آیا مدل حکومتی چند صداییه یا مدل حکومتی تک صداییه؟ تک صداییه. اون صدای اصلی که تو جامعه باید از همه بلندتر به گوش برسد صدای پیغمبره. بقیه چی؟ مشورت به پیغمبر بدن. و امرهم شورا بینهم اذا عزمت فتوکل علی الله، شاورهم فی الامر اذا عزمت فتوکل علی الله ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم. تو بیا بپرس بگو چی میگی؟ اب نداره، توی پیغمبر از او سوال کن حرفت چیه، حرف او را بشنو. اما او نباید به خودش اجازه بده حرفی را که در مخالفت با تو داره فریاد کنه. فریاد کردن اون سخن در مخالفت با پیغمبر چه نتیجه‌ای به بار میاره؟ مردم دیگه پشت سر پیغمبر یک پارچه قرار نمیگیرن، چند دستگی درست میشه. جامعه چند دستگی که درش درست شد، هر گروهی با یک رهبری داره پیش میره و دیگه به اهداف الهی خودش نمیرسه، درگیری به وجود میاد تو جامعه. جامعه ای که قرآن داره پیشنهاد میکنه برای حکومت پیغمبر، جامعه ای است که در اون جامعه حکم حکم خداست، تصمیم تصمیم خداست، پیغمبر هم از جانب خدا رسول است که ابلاغ کند و اقدام کند و مردم پشت سر پیغمبر تعریف میشن، پشت سر پیغمبر. نظرات مشورتیه. سیستم حکومتی اسلام با توجه به قرآن شورایی ولاییه. حالا درسته امروز ما میگیم مثلا فرض کنید دموکراسی، مردم سالاری، جمهوریت، اینا همه درسته، اما زمانی درسته که به معنی شورایی ولایی باشه. ولی در منطق اسلام نظر اکثریت حکم خدا را عوض نمی کنه. حالا اکثریت نظرشون اینه که حجاب نداشته باشیم، خدا پیغمبرم بگن خب دیگه با توجه به نظر اکثریت جمع که میگن حجاب نداشته باشیم حجابا رو بردارید، آزاد شد. اکثریت نظرشون اینه که بریم با یزید بیعت کنیم. خب با توجه به نظر اکثریت مبنی بر بیعت با یزید همه میریم با ایشون بیعت میکنیم. اینطوری نیست. حکم خدا معلومه، اقدام خدا هم معلومه، مردم هم نظری دارن به پیغمبر باید برسونن، تصمیم تصمیم ایشونه. پس بقیه هم وظیفه دارن اگر یک جایی نظر مخالفی با پیغمبر دارند اون نظر مخالف را فریاد نکنند. ینادونه که من وراء الحجرات نباشن. تو ادبیات سیاسی امروز ینادونه که من وراء الحجرات میشه نام نوشتن به شکل سرگشاده، مثلا میشه با رسول الله داره حرف میزنه ولی با رسول الله داره توی رسانه ها حرف میزنه. خب رسول الله کجاست؟ تو اتاقش نشسته. شما کجا داری ایشونو خطاب قرار میدی؟ جلوی چشم مردم. صدای تو قبل از این که به گوش پیغمبر برسد به گوش کی داره میرسه؟ مردم. خب مردم وقتی شنیدن این نظر مخالفت با حکم پیغمبر یا حکومت پیغمبر را، دیگه اون وقت مطیع پیغمبر به طور کامل نمیشن. یک اهرم فشار درست میشه رو حکم خدا و رسول. پس در جامعه، در حکومت پیغمبر تکلیف جامعه این است که پشت سر باشند و برای پشت سر بودن وظیفه دارند صداها را بالاتر نبرند، برابر قرار ندهند و بلکه صداها را پایین تر بیارند. جزء جریان غز صوت باشند، نه جزء جریان ینادونه که من وراء الحجرات. یک صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بله، حالا تا آخر که برسیم بیشتر خودشو نشون میده. ببینیم چه خبره. یه بحرانی را داره مطرح میکنه که انشالله تا آخرش به نتیجه میرسیم. خب سیاق دوم آیه 6 تا 6 تا 13 چرا؟ چون اونجا نوشته بود. تقصیر اون عزیزیه که اینا رو برد جلوی این پرده ها رو، و الا من میدونستم باید چیکار کنم با اینجا. نگاه کنید آیه 6 تا 13 همونطور که آیه 1 تا 5 مربوط بود به تعامل مردم با کی؟ با پیامبر. 6 تا 13 مربوط است به تعامل مردم با یک دیگر. در مقاطع مختلف داره به مردم میگه با هم چگونه باشید، با یکدیگر چگونه باشید. خوب دقت کنید. یا ایها الذین آمنو لبیک پروردگارا، اللهم لبیک، گوش به فرمانیم. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسقی برای شما خبری آورد تبیین کنید. من اولین سوال من از شما اینه، متدبر باشید این سوال رو جواب میدید، یه طوری جواب میدید که خودتونم کیف میکنید. یا ایها الذین آمنو ان جاءکم فاسقون، من میخوام ببینم اول فاسق یعنی چی؟ فاسق یعنی چی؟ مسیر رو گم کرده، خبر نداره از خودش، میگه از اطاعت خدا خارج شده، ستمکار، علنا گناه میکنه، در خفا گناه میکنه. هیچ کدوم جوابها غلط نیست، اما با توجه به سوره نیست. ما تو سیاق اول صحبت از چی بود؟ صحبت از این بود که در مقام حکم و حکومت از پیغمبر جلوتر برای اون چی میخواست؟ تقوا. نقطه مقابل تقوا تو قرآن چیه؟ فسق. پس فاسق اینجا اون کسیه که تقوای سیاق اول را نداره. تقوای سیاق اول رو کیا نداشتن؟ کسایی که در یک مسئله ای با پیغمبر اختلاف نظر داشتن اما این مسئله را حاضر نبودن ازش کوتاه بیان، داد نزنن، کوتاه بیان اطاعت کنن، بگن حرف حرف پیغمبر، حکم حکم پیغمبر، حکومت حکومت پیغمبر. اینا اونایی بودن که تلاش میکردن با تجمعاتی دور حجرات پیغمبر ایشون رو مخاطب قرار بدن و مجاب کنن، مجبور کنن که رأی و نظره بگید اینها را پیش ببره. تو میگی جنگ، من میگم صلح. تو میگی صلح، من میگم جنگ. تو میگی اون خائنه، من میگم نیست. تو میگی اون خائن نیست، من میگم هست. فاسق سیاق دوم را تدبر یعنی این. یعنی ما تو یک سوره داریم پیش میریم، چرا یادمون رفت سیاق یک را؟ چرا آیه قبل رو یادمون رفت؟ سیاق قبل رو یادمون رفت؟ ما همین الان از این سیاق اومدیم بیرون که گفت آقا تقوا، تقوا در پشت سر ایستادن. پس فاسق سیاق دوم کسی است که تقوای پشت سر ایستادن را ندارد. ایشون رأی و نظرش را نتونسته به پیغمبر تحمیل کنه، حالا اومده داره از بین مردم چیکار میکنه؟ یارگیری میکنه، خبر رو برده. انجا اکم فاسقون به نبعین، آی مردم، اگر یه فاسقی، یه بیتقوایی، یه کسی که نمیخواد پشت سر پیغمبر بیسته، نمیخواد حرف پیغمبر تو جامعه پیش بره، اگر برای شما خبری آورد، فتبینو، تبین کنید. تبین مثل تدبر باب چیه؟ تفعل. باب تفعل متابعه باب تفعیله. گفتیم تعلم متابعه تعلیم، تعلم متابعه تعلیم، تدبر متابعه تدبیر، تبیان متابعه تبیین. تبیان کنید یعنی دنبال تبیین مسئله باشید. آقا نه نه، تحقیق نه، دقت کنید. اصلا نمیگه ببینید این فاسق راست گفت یا دروغ گفت، برید دنبال تبیین، تبیین، تبیین بخواهید، تبیین، روشنگری بخواهید. از کی روشنگری بخواهیم؟ از کی؟ از کی؟ آیه بعدو میارم. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ. آها، شما پیغمبر در جامعتون هست، یه کسی آمده خبر آورده براتون، میخواد شما را علیه یک گروهی چیکار کند؟ بشوراند، برخلاف نظر پیغمبر. شما خبر فاسق را گرفتی، میگی راست میگه یا دروغ میگه؟ اصلا گیریم راست میگه. مگر شما صاحب ندارید؟ مگر شما پیغمبر بینتون نیست که باید به خبر فاسق برید بیفتید به جون مردم؟ نگاه کنید، اونایی که میخوان قرآن کج بشه، اونا خوب بلدن چیکار کنن. اومدن اولا اینجا رو این فاسقه چند تا اسم گذاشتن، میگن آقا میدونی این کی بود؟ خدا لعنتش کنه، ولید ابن مغیره بود، زنازاده بود، زناکار بود، نمیدونم شراب خور بود، هرچی خلاصه دلشون میخواد بند میکنن. که فردا روزی اگر ولید ابن مغیره نبود، یک آدم ظاهر و صلاحی بود که جای مهرم رو پیشانیش بود با یه تسبیح کلفت، آمد خواست با شما صحبت کنه، بگیم نه دیگه این فاسق نیست. نه آقا، فاسق اینجا لازم نیست شراب خور بوده باشد یا نباشد، زناکار بوده باشد یا نه، همین که دارد در عرض پیغمبر به جای نظر پیغمبر نظر خودش را دنبال میکنه و جلو میبره و جامعه را داره دو دسته میکنه، فاسقه. خواه نماز شبم بخوند یا نخوند، نماز تو بشم تو صف اول باشد یا نباشد، شراب بخورد یا نخورد، فاسق اینجا را تو سوره ببین. ان جاءکم فاسقون بنبأین فتبینوا، تبین کن، برو دنبال تبیین. مبادا انتصیبو قوما بجهاله، مبادا با خبر این فاسق بری از روی جهالت و یه قومی درگیر بشی، فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، بعد خودتون بر عمل کرد خودتون پشیمان بشید. پس این فاسق داره درگیر میکنه، خبر میاره که درگیر کنه، بگه فلانی ها رو میدونید، فلان گروه رو میدونید، فلان حزب رو میدونید، فلان قوم رو میدونید، اینا الان مستحق مجازاتن، باید اینا رو بزنیم. داره یارگیری میکنه. خب خدایا من میخوام تبیان کنم، کجا برم؟ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، بدانید در بین شما پیغمبر هست. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. مؤمنان میدونید چی شده؟ مشکل اینه، قرار بود شما از پیغمبر اطاعت کنید، حالا کار به جایی رسیده که توقع دارید پیغمبر از شما اطاعت کنند. رهبر خوب چیست؟ رهبر خوب اون کسی است که حرف مردمش را گوش میدهد. رهبر خوب اون کسی است که از مردمش اطاعت میکند. هر چه مردم بگویند بکن اون را میکند، هر چه را بگویند نکن نمیکند. عجب رهبر خوبی. باز رهبر مردم تشریف دارند، ایشون پیروند. تا جایی که ما میفهمیم رهبر و پیرو فرقشون در اینه که رهبر میگوید بکنیم یا نه، بقیه اطاعت میکنن. حالا چی شده که مردم، شماها یه فاسقی اومده خبر آورده براتون، در عرض نظر پیغمبر نظر داده، حکم داده، میخواد اقدام بکنه، شما عوض این که برید از پیغمبر کسب تکلیف کنید، پشت سر او را افتادید و توقع دارید پیغمبر اگر پیغمبر خوبی باشد حرف ما را گوش میدهد. بعضی ها خیال میکنن این مسائل اطاعت از ولی و امثال اینها، اینا امروزه مسئله شده. میگن آقا خدا رو شکر قدیما پیغمبر، خب خود پیغمبر در جامعه حاضر بود، امامان معصوم بودن، اینا همه چی بودن؟ معصوم بودن، هر چی میگفتن مردم قبول میکردن. امروز اگر میبینید ماها نمیتونیم یا شک میکنیم یا میمونیم باید چیکار کنیم؟ چون ما امروز دسترسی به معصوم نداریم. خب آقا اینا که دسترسی به معصوم داشتن که، اینا آیات قرآنه، یعنی مردم پیغمبر اکرم جلوشون بوده نمیخواستن حرفشو گوش بدن. مؤمنان ها، نه که خیال کنید صحبت کفار نیست، مؤمنان توقع داشتن پیغمبر از اونا حرف بشنوه که خدا نصیحت میکنه، میگه بابا اگر بنا باشد پیغمبر از شما اطاعت کند، در بسیاری از امور باعث زحمت خودتونه. یعنی شما ممکنه خیال کنید پیغمبر خوبونیه که حرف شما رو گوش میده، اما خروجی میدونید چی میشه؟ من میخوام الان یه چیزی تو پرانتز بگم ها، یه چیزی تو پرانتز بگم، خیلی این تطبیق نمیخوام بدم، فقط میخوام مثال بزنم که بدونید به زحمت افتادن یعنی چی. من از وقتی یادمه، از وقتی به سن فهم رسیدم، یادم میاد سر این که آقا آمریکا خیر ملت ما را نمیخواهد و با آمریکا نباید مذاکره کنیم، همیشه بحثش بود. اوائل خیلی قاطعانه گفته میشد ما هیچ مذاکره ای با آمریکا نداریم، سر هیچ موضوعی با آمریکا مذاکره نمی کنیم، اونا دوست ما نیستن، خیر ما را نمیخوان. دائما رهبری جامعه میگفت نه نه نه. اونقدر فشار آوردند، اونقدر فشار گروه های سیاسی زیاد شد و مردم در نهایت اومدن به جریان هایی رأی دادن که این جریان ها اصلا آمده بودن که با آمریکا چیکار کنن؟ مذاکره و سازش بکنن. اینجا نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد خب تجربه کنید، همون جریانی که در طول چندین سال میگو آقا نه، گو حالا بیایید اون چرا که ما گفتیم نه و شما قبول نکردید، بیاید چیکار کنید؟ تجربه کنید. این تجربه چقدر برای ما در اومد به نظر تو؟ 8 سال یه دولتی، من پرانتزمو زود میبندم، 8 سال یه دولتی سر این که با آمریکا توافق میکنیم مشکلات اقتصادی جامعهمون رو حل میکنیم، جامعه رو علاف نگه داشت، به هیچ نتیجه ای نرسید، اوضاع بدتر شد که بهتر نشد. بعد اون هم هنوز اون میراث باطلی که بر جای موند از اونها به نام برجام، هنوز دست از سر ملت بر نداشته، هنوز مصالح اقتصادی مملکت پشت این دیوار مونده. کی به رنج افتاد؟ چه کسی متحمل زحمت شد بابت این اعمال فشار؟ خودمون. خدا میگه بابا جان، پرانتز بسته، مردم بدانید اگر پیغمبر از شما اطاعت کند، در بسیاری از امور لعنتم، خود شما به رنج میافتید، شما به زحمت میافتید، به نفعتون نیست. یعنی نگاه منفعت گرا هم که داشته باشید، بازم نفع شما در اینه که پیرو پیغمبر باشید، نه که پیغمبر را پیرو خودتون بکنید. ولکن الله، مردم، این روش، روشی که پیغمبر از شما اطاعت کند، روش خوبی نیست. چرا؟ چون خدا حبب الیکم الایمان، خدا ایمان را محبوب دلهاتون قرار داد. و زینه فی قلوبکم، خدا ایمان را در قلبهاتون زینت داد. و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان، خدا کفر را زشت کرد تو قلب شما، فسق را زشت کرد تو قلب شما، عصیان و سرپیچی از پیغمبر را زشت کرد تو قلب شما. اولئک هم الراشدون، مردم رشد سیاسی اینه. رشد سیاسی این نیست که ما به اونجا رسیده ایم که نمیذاریم رهبر تکون بخوره. ما رسیدیم به اونجا که بنی اسرائیل رسیدن که موسی میخواست حرکت کنه، میگفتن راعنا. خدا فرمود لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا. این همه راعنا نگید، این همه نگه ندارید، این همه فشار نیارید، این همه رأی خودتون را بر پیغمبرتون تحمیل نکنید. اولئک هم الراشدون فضلا من الله و نعمه، این فضل و نعمت خداست. و الله علیم حکیم، و خدا علیم حکیمه. آقا مگر چی شده بود که این فاسق آمده بود میگفت که بیایید بریم با فلان قوم بجنگیم؟ میگه میدونید این فاسق برای چی اومده بود تو میدان؟ دو طایفه درگیر بودن در بین مؤمنان، دو گروه با هم درگیر بودن. این فاسق آمده میگه آقا گروه الف و ب که با هم درگیرن، تقصیر گروه کیه؟ الفه. آی مؤمنان بیایید بریم سر وقت گروه الف پدرشون رو در بیاریم، دمار از روزگار گروه الف در بیاریم. یکی دیگه هم از اون ور پیدا میشه، اونم میاد جلو میگه دروغ میگه، بیایید بریم سر وقت گروه ب، دمار از گروه ب در بیاریم که اینا تقصیرا گردن اینا بوده. یعنی فاسق ها کسانی هن که دارن درگیری را در جامعه گسترش میدن. خدا میگه اما نه مردم، پشت سر پیغمبر حرکت کنید. روش پیغمبر چیه در حل درگیری ها و منازعات؟ و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، نه فقط خودتون، نه با گروه الف، نه با گروه ب وارد جنگ نباید بشوید. نمیخوایم جنگ را توسعه بدیم. اگر دو طایفه از مؤمنین هم با هم قتال کردن، الف و بی با هم دیگه دارن جنگ میکنن، وظیفه اینه فاصلحوا بینهما، وظیفه اینه که بگید دست از جنگ بردارید، بیاید بنشینیم با هم دیگه چه کنید؟ صلح کنید. اصلحوا بینهما. حالا شما در مقام ایجاد صلح بر بیاید، فان بغت احداهما علی الاخرى، اگر گروه الف صلح را قبول بگید نکرد، گفت بی خود من دنبال صلح مل هم نیستم، تا گروه برا نابود نکنم دست بر نمیدارم. فا این بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التی تبغی، اون وقت شما نه با الف نه با ب، بلکه با کدوم گروه می جنگید؟ گروه زیاده خواه. اون گروهی که حاضر نمیشه صلح را بپذیرد، با اون گروه می جنگید. تا چه به جنگیم؟ تا ریشه کن شدنشون؟ نه، حتی تفیع الى امر الله، تا تسلیم امر خدا شود. فانفاعت، هر وقت تسلیم امر خدا شد، فاصلحوا بینهما بالعدل، اون وقت بین این دو گروه بر اساس عدل صلح ایجاد کنید. و اقسطوا، و سهم و حق هر کس را به او برسانید. ان الله يحب المقسطين. اون منطق پیغمبر در اداره جامعه منطق برادری است، منطق انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم است. پیغمبر راضی به درگیر شدن طوایف و احزاب و گروه ها با هم نیست. پیغمبر حرفش اینه مؤمنان برادرند، پس بین برادرانتان صلح ایجاد کنید. فاصلحوا بین اخویکم و اتقوا الله لعلکم ترحمون. این چندمین اتقوا الله در سوره است؟ دومیه. اتقوا الله اول سوره کجا بود؟ پشت سر پیغمبر قرار بگیرید. اتقوا الله دوم سوره کجاست؟ با یکدیگر برادری کنید. به دنبال خبر فاسقان برادری ها را تو جامعه به هم نزنید. فاسقان میخوان با رهبری موازی، آقا رهبری موازی اصطلاح سیاسی امروزه، رهبری موازی یعنی کسی که رأی و نظرش با رهبر جامعه یکسان نیست، در عرض او جامعه را به خود فرا میخواند، به رأی و نظر خود فرا میخواند، میشه رهبری موازی. فاسقان میخوان با رهبری موازی تو جامعه درگیری ها را افزایش بدن. شما یک نی بلند به فاسقان بگید، تبیین کنید، از پیغمبر کسب تکلیف کنید و پیغمبر بر اساس برادری صلح عادلانه ایجاد میکند، به دنبال گسترش درگیری ها نیست. پس تقوای اول تقوای پیروی از پیغمبر، تقوای دوم تقوای برادری با یکدیگر ذیل رهبری پیغمبر. تقوای اول پیروی از رسول خدا، تقوای دوم برادری با هم ذیل رهبری رسول خدا. و اعلموا ان فیکم رسول الله. حالا هنوز یه چیزی این جامعه میخواد، یه آموزش دیگه میخواد. چی؟ برای اینکه برادری تو جامعه حفظ نشه، حفظ بشه، صرف اینکه با هم به لحاظ نظامی درگیر نشید کفایت نمیکنه. نفی، دقت کنید، تقوای نفی درگیری نظامی گام اول است. گام دوم چیه؟ گام دوم اینه، یا ایها الذین آمنو، یه بار دیگه، یا ایها الذین آمنو، مسخره ممنوع، بدگویی ممنوع، انگ زدن به یکدیگر و متهم کردن یکدیگر به فسق ممنوع، اینا ممنوعه. مؤمنان هیچ قومی قوم دیگر را مسخره نکند، چه بسا که بهتر از اونها باشند. زنان زنان دیگر را مسخره نکنند، چه بسا که بهتر از اونها باشند. عرض میکنم از یکدیگر بدگویی نکنید و به یکدیگر لقب فسق بگید ندهید، چه بد است لقب فسق به یکدیگر دادن. هر کسی از این گناهان توبه نکند، اینها ظالمانند. ما در قرآن کریم یک صنعتی داریم به نام صنعت تقابل زاینده. این صنعت چیه؟ این صنعت اینه که خداوند گاهی اوقات دو طرف یک فرمول را بیان میکنه، دو طرف دیگر رو خودت باید استخراج کنی. وقتی که خدا گفت قومی قوم دیگر را مسخره نکند، ما بعد از قوم نقطه مقابل قوم چی بود؟ شخص. یعنی ما منتظر بودیم خدا بگه قومی قوم دیگر را مسخره نکند، فردی هم فرد دیگر را مسخره نکند. وقتی خدا گفت زنان زنان را مسخره نکنند، مقابلش چی بود؟ رجال. یعنی نه فقط زنان مسخره نکنند، رجال هم مسخره نکنند. خب از اون دوگانه قوم و فرد، فرد و برداشت قوم و گفت، از دوگانه زنان و مردان، مردان رو برداشت بگید زنان رو گفت، این دوتا رو با هم مقابل قرار داد، یعنی قوم و نسا را. وقتی خدا قوم و نسا را مقابل کرد میشه تقابل زاینده، یعنی از قوم فرد در میاد، از نسا رجال. یعنی نه قومی قومی را مسخره کند، نه فردی فردی را، نه رجالی رجالی را و نه نسائی نسائی را. هیچ کس نه قوم نه فرد نه مرد نه زن مسخره ممنوع. ای بسا اون مسخره شونده از مسخره کننده بهتر باشه. بدگویی ممنوع، لقب دادن به همدیگه ممنوع. عزیزان دقت کنید، درگیری نظامی بدترین نوع نقض برادریه. یه پله پایین تر از درگیری نظامی آشکار به همدیگه بد گفتن و مسخره کردن و بد گفتن و انگ زدنه. یه لایه پایین ترش میشه بد اخلاقی های مخفی. نگاه کنید، سه لایه برادری، یه لایه نظامی، یه لایه کلامی، یه لایه قلبی مخفی باطنی. اون باطنیه کدومه؟ میگه یا ایها الذین آمنو لا بفرمایید اجتنبو کثیرا من الظن. ببینید این دیگه تو قلبه، سوء ظنی که تو قلبته از اونم زیاد اجتناب کن. ان بعض الظن اثم، بعضی از این سوء ظنا که تو قلب شماست چیه؟ گناهه. خیلی وقتا راجع به کسی، گروهی، چیزی فکر میکنی که واقعیت نداره، این گناهه. تو اونقدری باید از ظن اجتناب کنی که نکند گرفتار ظن گناه بشوی، راجع به کسی بدگمان بشوی، از این خیلی اجتناب کن. میگه نه، بدگمانی نیست، ثابت میکنم. شروع میکنه به چی؟ تجسس. و لا تجسسو، در امور یکدیگر تجسس نکنید. آقا تجسس چیه؟ اینها پیدا کردم، این امر بد در اون بوده، من الان درش آوردم، مخفی بود آشکارش کردم، حالا میخوام بگم. ولا یغتب بعضکم بعضا، نکنه از هم غیبت کنید. پس ببینید سوء ظن ممنوع، تجسس ممنوع، غیبت ممنوع. ایحب احدکم ان یاکل اللحم اخیه میتا، کسی دوست داره گوشت برادرش را که مرده بخوره؟ فکرهتموه، بدتون میاد. پس حالا که اینطوره بگید و تقوا الله ان الله تواب. چند تا حالا تقوا شد؟ تقوای اول پیروی از پیغمبر، تقوای دوم برادری در پرتو رهبری پیغمبر، تقوای سوم نفی بداخلاقی هایی که منجر به از بین رفتن برادری می شود. در دو لایه، بداخلاقی های آشکار، بداخلاقی های پنهان. آشکار کدوم هست؟ تمسخر، بدگویی، انگ زدن. پنهان کدوم هست؟ سوء ظن، تجسس، غیبت. بداخلاقی هایی که منجر به از بین رفتن برادری می شود. تا اینجا سه تا تقوا را خدا به ما آموزش داده. حالا اینجا می فرماید یا ایها الناس، ای مردم، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، ای مردم ما شما را از مردی و زنی خلق کردیم. و جعلناکم شعوبا و قبائل، بگید اگر شما را گروه گروه کردیم تو امر اجتماع شما پیش برود، تعارف و شناخت متقابل شکل بگیرد. ان اکرمکم عند الله، یه بار دیگه میگم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی چند تا تقوا تا اینجا؟ یک، تقوای پیروی. هر کی در مقام حکم و حکومت از پیغمبر تابع تر، پیش خدا گرامی تر. دو، هر کی با هم برادر تر، در زیر رهبری پیغمبر خدا پیش خدا گرامی تر. در اخلاق برادری هر کی بیشتر مراقب تر، پیش خدا گرامی تر. مردم اگر دعوایی هست، این دعواها با این منطق از بین میره. منطق ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خب یک جامعه ای بود که در این جامعه عده ای افتاده بودن از پیغمبر جلوتر فتوا صادر کرده بودن. اول خدا یاد داد، گفت ببینید شرط ایمان اینه که کسی اگر هم نظری داره بر خلاف پیغمبر، یا میخواد اقدامی بکنه که اقدامش مناسب و هماهنگ با اقدام پیغمبر نیست، چیکار کنه؟ بگید شما چیکار کنه؟ باید صدای خود را پایین بیاره و اجازه بده که رأی و نظر کی جلو باشه؟ پیغمبر جلو باشه. این اولا. گام دوم اینه، این افراد اگر نصیحت خدا را گوش دادن که دادن، اگر گوش ندادن میان سراغ شما مردم، میخوان از بین شما یارگیری کنن، میخوان با فتوا و نظر خود شما را به میدون بریزن، به جون هم بندازن. مردم فاسق براتون خبر آورد، برید سراغ پیغمبر کسب تکلیف کنید، تبینوا واعلموا ان فیکم رسول الله، برید سراغ پیغمبر کسب تکلیف بکنید، بی خود با هم درگیر نشید و درگیری ها را توسعه ندهید. منطق پیغمبر صلح برادرانه بین مؤمنان است، این منطق پیغمبره. شما تو این منطق عمل کنید. برای حفظ این منطق باید تمسخر، بدگویی، انگ زدن، سوء زن، تجسس و غیبت را بگذارید کنار. چیزهایی که در جامعه امروز ما شده نقل و نبات، به راحتی افراد حرمت یکدیگر، حرمت گروه ها، حرمت افراد بی هیچ حجتی نقض میشه، بی هیچ حجتی. جامعه همواره آبستن درگیریه. جامعه ای که آبستن درگیری هاست، فاسقان به راحتی میتوانند با رهبری موازی در این جامعه مردم رو بندازن به جون هم، این کاری که میتونن انجام بدن. سیاق دوم تمام، یه استراحتی بفرمایید. انشاءالله بعد از استراحت در خدمتیم با تکمیل مباحث سوره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.